بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 556 سوره تغابن رو شروع میکنیم. امروز جلسه اول از این سوره هست و انشاءالله جلسه بعد این سوره تمام میشه. این سوره تغابن دو صفحه هست، در دو جلسه انشاءالله در محضر این سوره خواهیم بود. یک قول این هست که این سوره تماماً در مدینه نازل شده، قول دیگری هست که تا آیه 13 که فصل اول این سوره هست در مکه نازل شده و از آیه 14 تا پایان این سوره در مدینه نازل شده، ولی سیاق مطالب به گونه ای هست که خیلی فرق نمی کنه بگیم در مکه نازل شده یا در مدینه، مگر اون قولی که مدعی هست که کفری که در این سوره مطرح شده کفر عملی هست، یعنی مربوط به مسلمانانی میشه که مشابه اونچه که ما در سوره قبلی یعنی سوره منافقون خوندیم، مسلمان هایی که ظاهرا مسلمان بودن ولی گرفتار نفاق بودن، که اینها عملا دیگه کافر بودن، یعنی کفر عملی داشتن، در زبان حرفهای دینی می زدن، نماز می خوندن، نمیدونم کارهای عبادی مسلمان ها رو انجام می دادن، ولی به لحاظ عمل عملشون عمل مبتنی بر ایمان نیست، در واقع در باطن اعتقادی به ایمان، به قرآن، به پیغمبر ندارن. محور این سوره این هست که خدای متعال می‌فرماید که مردم در دو گروه طبقه بندی میشن، یکی گروه کافران و یکی گروه مؤمنان، و انبیا آمدند برای اینکه مردم رو دعوت بکنن به ایمان به خدا و عمل صالح، اما به هر حال عده‌ای از مردم از نوری که بر اونها از سوی خدا نازل شده هیچ بهره ای نمی برند، که این نور در اسلام میشه همین قرآن کریم، و نهایتاً سفارش آیه به همه این هست که تا می توانید تقوای الهی رو در پیش بگیرید. شاخص های این تقوا هم انفاق هست، جهاد در راه خدا هست، و این هست که بشنوید آنچه را که خدا و رسول میگویند و اطاعت بکنید. ولی شاخص برجسته که در این سوره مطرح میشه شاخص انفاق در راه خدا هست. حالا ما انشالله توفیق خدا بده آیات یکم تا نهم رو در این جلسه در محضرشون هستیم. این سوره هم از سوره های مسبحات هست، با یسبحو شروع شده، و خب سوره جمعه هم از سوره مسبحات بود که با همین یسبحو شروع می شد. قبلش هم چند تا از سوره مسبحات رو خوندیم که با سبحه شروع می شد، هم سوره صف اینطوری بود، هم سوره حشر با سبحه شروع شده بود. اینها مشهور هست به سوره مسبحات، یعنی سوره هایی که با تسبیح خدای متعال شروع شده، و هم سوره حدید. بنابراین سه تا سوره با سبحه شروع شده بود و بعضی از مسبحات هم با یسبحو شروع میشه، مثل سوره جمعه و همین سوره تغابن. البته باز هم از این سوره های مسبحات در آینده خواهیم داشت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. شروع میکنید تلاوت و تأمل و تدبر در سوره مبارک تغابن را به نام خدای بخشنده مهربان. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، همه آنچه که در آسمان ها هستند و همه آنچه که در زمین است تسبیح میگویند خدا را. یعنی همه شهادت میدهند که خدا پاک و منزه است، هیچ نقصی، هیچ کمبودی در خدای متعال نیست، خدا هیچ گونه نقصی نداره، هیچ گونه کم و کسری نداره. چرا؟ به خاطر اینکه له الملک، فرمان روایی برای اوست، و له الحمد، همه زیبایی ها و ستایش ها برای اوست، و هو علی کل شیء قدیر، و او بر هر چیزی، بر هر کاری تواناست. پس او قادر مطلق است، او مالک مطلق است، او ملک مطلق است. ضمن اینکه او خالق هم هست، هو الذی خلقکم فمنکم کافر و منکم مؤمن الله بما تعملون بصیر. او خدایی است که آفرید شما را، پس بعضی از شما کافر شدند و بعضی از شما هم مؤمن شدند. والله بما تعملون بصیر، خدا به آن چه میکنی بینا هست. پس علم مطلق هم داره، بینایی مطلق هم داره، عمل کرده ما رو میبینه. خدا میداند که کدوممون طبق ایمان عمل میکنیم، کدوممون طبق کفر. حالا عرض کردم چه این کفر کفر ظاهری باشه و چه این کفر کفر باطنی باشه، هر کدوم که باشه خدای متعال بهش بینایی و بصیرت داره. خلق السماوات والارض بالحق و صورکم فاحسن صورکم و الیه المصیر. خلق السماوات والارض بالحق، خدای متعال آسمان ها و زمین را بر اساس حق آفریده است. یعنی خدا آفرینشش بی هدف نیست. پس توی انسان را هم که خدا آفریده است، تو عضوی از این نظام آفرینش هستی، برای تو هم خدای متعال یک غرضی و هدفی در نظر گرفته. ببین آیا متناسب با اون هدف آفرینشی که خدای متعال برای تو در نظر داشته حرکت میکنی یا نه. البته باز حواسمون باید باشه، این سوره با تسبیح خدا شروع شد، یعنی اون چه خدا میکند برای این نیست که نیازی از نیازهای خودش رو برطرف کنه، چون خدا بی نیاز مطلقه. برای این نیست که کمبودی از کمبودهای خودش رو برطرف کنه، چون خدا اساساً کمبودی متوجهش نیست. اصلا خدا هیچ کم و کسری نداره، هیچ نقصی نداره. این بحث برای تنبه ما هست. اگر تو کافر شدی، از فلسفه خلقت و آفرینش دور داری میافتی، خودت داری ضرر میکنی. پس تلاش بکن که در مسیر ایمان و عمل صالح باشی. در این صورت هست که در نظام حق آفرینش و فلسفه آفرینش قرار میگیری. آفریده است آسمان ها و زمین را بر اساس حق، نه بر اساس باطل. بیهوده نیافریده. عالم اسباب بازی نیست، بازی نیست این آفرینش. و صورکم، خدا شما رو صورت بخشیده است، به شما ماهیت انسان بخشیده است، شما متفاوت هستید از دیگر موجودات، شما از حیوانات متفاوت هستید، اونها بر اساس غریزه حرکت میکنن، شما از نعمت اختیار و انتخاب برخوردار هستید. فاحسن صورکم، چه نیکو ساخت صورت‌های شما را. منظور از این صورت بندی یعنی که هر انسانی رو شما نگاه میکنی یه آدم ویژه هست. این خط تولید، خط تولید مشابه نیست. شما دو تا آدم رو پیدا نمیکنی که مشابه باشن. دیگه این بحث اثر انگشت رو که همه الان میدانیم، هیچ دو نفری رو نمیشه پیدا کرد که اثر انگشتشون مثل هم باشه. از بشر اومده بر اساس همین فقط تمایز مثلا اثر انگشت، یا مثلا تمایز مردمک چشم و دیگر تمایزاتی که بین انسان‌ها وجود داره، تمایز مثلا در صدا و چه و چه و چه، سعی کرده که امنیت خودش رو ارتقا بده. شما دیگه وقتی مثلا میخوایی وسیله‌ای داری امنیتش رو خیلی ارتقا بدی، میگه من این رو میخوام فقط با اثر انگشت خودم مثلا باز بشه. و الیه المسیح، ای مردم بدانید که شدن شما، حرکت شما، نهایت شما به سوی خداست. آخر همه در محضر خدا حاضر میشید. بنابراین دقت بکنید، سعی کنید که از ایمان خارج نشید، وارد مرحله کفر نشید. یعلم ما فی السماوات والارض و یعلم ما تسرون و ما تعلنون و الله علیم بذات الصدور. علم خدا که میگیم مطلقه، مال اینه که خدا میداند آنچرا که در آسمان هاست و آنچرا که در زمین است و میداند آنچرا شما پنهان میکنید و آنچرا آشکار میکنید و خدا داناست به آنچه که در درون سینه هاست. بنابراین اگر شما نفاق بورزید، کفر بورزید، اینا رو خدا میدانه. هیچ چیزی نیست که از خدا پنهان باشه. اینا برای اینه که انسان متنبه بشه، انسان دست از کفر برداره. الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب الیم ذلک بانه کانت تأتیهم رسلهم بالبینات فقالوا ابشر یهدوننا فکفروا وتولوا واستغنى الله والله غنی حمید زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم ذلك على الله يسير. اینجا خدای متعال برای تنبه ما انسان ها یه نمونه تاریخی میاره، میگه آیا تاریخ گناهکاران، تاریخ کافران به شما نرسیده، به گوش شما نخورده؟ کسانی که وقتی انبیا سراغ اونها اومدن و اونها رو دعوت کردن به سوی خدا، اونها به جای اینکه لبیک بگن، ایمان بیارن به خدا، دعوت انبیا رو بپذیرن، انکار کردن، رو برگرداندن، کفر ورزیدن. آیا خبر عذاب اونها به شما نرسیده؟ آیا خبر فرجام کار اونها به شما نرسیده که اونها چطور گرفتار عذاب شدن؟ خبر قوم لوط، خبر قوم عاد، خبر قوم ثمود، خبر فرعون و قومش، اینها به شما نرسیده؟ آیا وقت اون نرسیده که بیدار بشید، دست از کفر بردارید؟ الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل؟ آیا خبر کسانی که پیش از اینها کافر شده اند، آیا خبر کسانی که پیش از شما کافر شده بودند به شما نرسیده است؟ فذاقوا وبال امرهم، اینکه چشیدند عذابی دردناک به خاطر اون کاری که انجام داده بودند، اینها به شما نرسیده؟ پس چی شد؟ آیا نرسیده است به شما، به شمایی که گرفتار کفر شدید، خبر اون کسانی که پیش از شما کافر شده بودند و چشیده بودند عذابی رو؟ و بال امرهم، و بال یعنی اون نتیجه بدی که مترتب بر کار انسان میشه، اون نتیجه سنگینی که متوجه انسان میشه به خاطر عملکرد خودش. فذاقوا و بال امرهم، چشیدند اون پیامد سنگین کار خودشون رو، که اون چی بود؟ اون همون عذاب نازل شده الهی در دنیا. تازه اینها در قیامت هم که بشه باز عذاب متوجهشون میشه. لهم عذاب علیم، برای اینایی که کافر شدن که ما تو دنیا عذابشون کردیم، مثل قوم عاد و ثمود و لوط و فرعون، غیر از این عذابی که در دنیا متوجه اینها شد و اینها مزهشو چشیدن، یه عذاب دردناکی هم برای اینها در روز قیامت منظور شده. چرا ذالک؟ دلیل مطلب چیه؟ چرا فذاقوا وبال امرهم؟ چرا ولهم عذاب علیم؟ ذالک، دلیل امر این است، بانه، به خاطر اینکه این کافران کانت تعتیهم رسولهم بالبینات، پیامبران الهی، پیامبران آنان، یعنی پیامبرانی که از سوی خدا برای این مشرکان آمده بودند با دلایل روشن، اینا میدونید مواجهشون چجوری بود؟ فقالو، گفتند به این پیامبران، ابشرون یهدوننا، آیا یه بشری اومده که ما رو هدایت بکنه؟ فکفرو و تولاو، کفر ورزیدند و اعراض کردند، پشت کردند به این انبیا، گفتند نه، ما دعوت شما رو قبول نمی کنیم. و استغنا الله، خدا هم از اینها ابراز بی‌نیازی کرد. یعنی وقتی اینها دعوت انبیا رو قبول نکردند، خدای متعال هم به اینها گفتش که منم کاریتون ندارم، اینا رو به خودشون واگذار کرد. و این چه وضعیتی میشه که یک کسی رو خدای متعال به خودش واگذار بکنه، بگه من دیگه تو رو نمیخوام، من تو رو نمیخوام، از یه بنده‌ای، از یه انسانی این گمراهیش به حدی برسه که خدای متعال بگه که من دیگه با تو کاری ندارم. استغنا الله، خدا از یه بنده‌ای ابراز بی‌نیازی بکنه. والله غنی حمید، خدا غنی حمیده، که خدا که به ما نیازی نداره، خدا پیامبر رو فرستاده برای سعادت من و تو، بعد حالا شما بیایی این پیامبر رو انکار بکنی؟ خب تو خودت برای خودت ارزش قائل نشدی، میخوای خدا برای شما ارزش قائل بشه؟ نمیشه دیگه، خدا شما رو کنار میذاره. چرا اینا همچین برخوردی کردن با پیامبران الهی در طول تاریخ و حالا اینها با پیامبر اسلام؟ میفرماید هنداشتند آنان که کافر شدند که برانگیخته نخواهند شد. اینها خیالشون اینه که این قیامتی که پیامبران میگن وجود نداره، در پس ذهنشون یه همچین مطلبی داره میگذره، ادعای اینها یه همچین چیزیه، پندار اینها یه همچین چیزیه. قل ای پیامبر به اینها بگو، بلا و ربی، قسم به پروردگارم، لتبعثن، حتماً حتماً شما برانگیخته خواهید شد در روز قیامت، زنده میشید، از قبر بیرون میایید، ثم لتنبؤن بما عملتم، سپس به آنچه که عمل کرده اید خدا شما را آگاه خواهد کرد. ثم یعنی سپس، لتنبؤن و قطعا خبردار میشوید، به ما عملتم، از آن چه کرده اید، از نتیجه عمل کردتون آگاه میشه، کارنامتون دستتون داده میشه. ذالک علی الله یسیر، چطوری؟ مگه میشه؟ بله، میفرماید این مسئله برای خدا آسانه، اینکه خدا شما رو زنده کنه و کارنامتون هم دستتون بده، این برای خدا کار سختی نیست. چرا؟ چون خدا شما رو آفریده، آفریدن که سخت‌تر از بازآفرینی دیگه، ولی هیچ کدوم برای خدا سخت، اصلا کاری برای خدا سخت نیست، این کارا واسه خدا آسانه. حالا نصیحت میکنه خدا امتحان، فآمنوا بالله و رسوله و النور الذي انزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن فمن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ای مردم، ای کافران، عرض کردم دو تا تفسیر شده، یکی بگیم یعنی اونایی که هنوز مشرکن، کافرن، اصلا اسلام نیاوردن، یکی این که بگیم نه، خطاب آیه به این مسلمان هایی هم که گرفتار کفر عملی هستند هست، به این منافقین هم هست، مشکلی نداره، یعنی هر دوتا رو میتونه شامل بشه. ای مردم، ای افراد به ایمان، ایمان بیاورید به خدا و رسولش و به نوری که فرستادم به سوی شما، این نور یعنی قرآن کریم، و خدا و بدانید که خدا به آنچه می کنید آگاه است. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن. حواستون باشه روز قیامت رو، حواستون باشه روز قیامت چه روزیه؟ روزیه که جمع میکند خدا رو، شما رو. یوم الجمع، روزی که شما را خدای متعال گرد می آورد و بهش گفته میشه یوم الجمع. دنیا یوم الفصل، یوم الفرق، روز جداییه، هر کسی یه جاییه، ولی روز قیامت یوم الجمع، همه یک جا جمع میشن، همه نسل ها یک جا جمع میشن. تو دنیا اینطوری نیست دیگه، اجداد از دنیا رفتن، ذریه ما هم هنوز نیامدن، یه نسل های محدود توی مکان های محدود، هر کسی هم یه جایی. روز قیامت همه نسل ها از همه دوره ها یک جا جمع میشن، همه چشم در چشم هم. ذالک یوم التقابن، اون روز روز تقابنه، روز حسرت. عجب، همه میبینن که چه فرصت هایی رو از دست دادن، چه فرصت‌های گرانبهایی رو از دست دادن. می‌بینی مثل کسی که اومده سر جلسه امتحان نشسته، بعد می‌بینه که ایداد بیداد، چه سوالات آسونی. اگه این یه ساعت وقت گذاشته بود نمره می‌گیره، اما این وقت نذاشته، در حد یه ساعت هم وقت نگذاشته، شروع می‌کنه افسوس خوردن، شروع می‌کنه حسرت خوردن. یوم التقابن. حالا اینم بحث شده که چرا گفته تقابن، یعنی تفاول دیگه. بعضی هم اینطور تفسیر کردن، یعنی هم اونایی که رهبری گمراهان رو به عهده داشتن اونجا حسرت میخورن، همون گمراهانی که از این رهبران گمراه تبعیت کردن، هم طاغوت ها حسرت میخورن، هم پیروان طاغوت ها حسرت میخورن. اونا چون به اینا دستور دادن، اینا چون دستور اونا رو اطاعت کردن. خب روز تقابن، روز جمع، روز قیامت دو گروه میشید. گروه اول و من یؤمن بالله یعمل صالحا یکفر عنه سیئاته و یدخله جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها ابدا ذلک الفوز العظیم. این گروه اوله. گروه دوم رو جلسه بعد انشاءالله میخونیم. آیه ده رو ملاحظه بفرمایید، مال گروه دومه. والذین کفروا و کذبوا به آیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیها و بئس المصیر. دو گروه میشید اونجا، گروه مؤمنین، گروه کافرین. گروه مؤمنین اصحاب الجنه هستن، خالدین اونجا خواهند بود. گروه کافرین هم اصحاب النار هستن. و من یؤمن بالله، در اون روز کسانی که به خدا ایمان آورده اند و یعمل صالحا و کارهای شایسته کرده اند در دنیا، یکفر عنه سیئاته، گناهان اینها بخشیده میشه. خدای متعال با توجه به ایمان و عمل صالحی که اینها در دنیا داشتن، اگر لغزش هایی هم داشتن که مربوط به حق الله میشه، اونها رو خدای متعال از پرونده اینها پاک میکنه. چرا؟ چون اهل ایمان و عمل صالح بودن، حالا گاهی هم یه لغزشی داشتن، خدای متعال لطف میکنه در حق اینها. و یدخله جنات تجری من تحت الانهار، یک چنین کسی رو که اهل ایمان و عمل صالح بوده، خدای متعال وارد بهشت هایی میکند، نه یک بهشت، وارد بهشت هایی میکند که از پای درختان این بهشت ها نهرهای آب جاری است، یعنی همه عوامل سرخوشی انسان اونجا فراهمه، همه عوامل بهجت و سرور فراهمه، جنات کامله، بهشت هایی که همه چی اونجا هست. خالدین فیها ابدا، در این بهشت ها هم جاودانه خواهند بود، حالت موقتی نداره، مثل دنیا نیست که توقف انسان در دنیا کوتاهه و انسان در دنیا مسافره. نه، بهشت که رفتیم اونجا دیگه مقیم هستیم، انشاءالله اهل ایمان و عمل صالح باشیم که بهشت بریم. ذالک الفوز العظیم، این خودش فوز عظیمه، رستگاری بزرگه، چی دیگه چی میخوای غیر از فوز عظیم؟ خب این فصل اول هنوز ادامه داره، یعنی فصل اول این سوره تا آیه 13 ادامه داره. البته ما میتونیم من بگیم که فصل اول تا آیه 10 تمام میشه، بعد از آیه 10 تا آیه 13 یک فرازیه که میتونه اونم مستقل باشه، یه سیاق مستقلی باشه، یه فصل مستقلی باشه. بعد از آیه 14 تا پایان سوره هم یه فصل مستقلی باشه. حالا این رو انشالله جلسه بعد بحث خواهیم کرد. فعلا تا اینجا مطلبی که گفته شد اینه: خدای متعال عالم را آفریده، همه عالم تسبیح او میگویند، ولکن لا تفقهون تسبیحهم، ما نمیفهمیم تسبیح این عالم چگونه است. ولی خدای متعال میفرماید همه عالم، همه اون چه در آسمان ها و زمین هستند خدا را تسبیح میگویند. پس خدا هیچ نقصی نداره، هیچ کم و کسری نداره. بعد خدا عالم را آفرید، انسان را هم آفرید. اما انسان ها دو دسته هستند و دو دسته میشن: انسان های کافر، انسان های مؤمن. انسان های کافر جهنم میرن، انسان های مؤمن بهشت میرن. علت اصلی کفر انسان ها اینه که اینها نسبت به قیامت و معاد انکار دارن، فکر نمی کنن که معاد و قیامتی در کار باشه. این نشون میده که بحث قیامت و معاد نقش کلیدی رو داره در تربیت انسان. فرمود خدای متعال به همه امور عالم آگاهه، به آنچه مخفی باشه، به آنچه آشکار باشه، به آنچه که در درون سینه انسانها و در ذهنشون باشه، یعنی حتی نیت ما رو هم خدا میدانه. پس باید حواسمون باشه که هیچ چیزی نیست که از خدا پنهان باشه. خدا به همه چی عالمه، پس باید مواظب عمل کرده خودمون باشیم. خدای ما را از اهل ایمان قرار بده. خدایا روز به روز بر معرفت ما نسبت به فرمان روایی خودت، مالکیت خودت و قادر بودن خودت، عالم بودن خودت، بصیر بودن خودت، خبیر بودن خودت، غنی بودن خودت بیفزا. خدایا ما رو از انسانهای ذاکر قرار بده. خدایا ما رو از قیامت، قبر، بهش، جهنم غافل مگردان. خدایا به ما توفیق ایمان و عمل صالح عنایت بفرما، گناهان ما ببخش و بیاموز. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.